أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. در جلسه گذشته در رابطه با توثیق قاسم بن یحیی و حسن بن راشد وجوهی ذکر شد که توثیق خاص شیخ صدوق بود که در ذیل اون روایت فرمود که هذه زیاره لأنها اصح و زیارات اندی من طریق روایه و فیها بلاغ و کفایه، که اشاره شد که این مراد وداع نیست بلکه زیارتی است که در بالا گفت که اینقدر تمت زیارت و که حاضر زیاره روایت الحسن ابن راشد نبدا و اصح بودنش هم خیر الموجودین نیست بلکه اصح و زیارات هست، چون که میگه فیها بلاغون و کفایه و این بلاغ بودن و کفایت بودن ظهور در این داره که این روایت روایت معتبریست. پس از این طریق این زیارت مذکور از حسن بن راشد که در کتب دیگر هم همین زیارت همه از قاسم بن یحیی از حسن بن راشد همین روایت ذکر کردن، توثیق حسن بن راشد هست و در مشیخ هم سندش رو از طریق قاسم بن یحیی ذکر کرد، پس کسانی که در این طریق هستن تصحیح میشن. بحث بعدی توثیق عامه صدوق بود که اگر کسی رو ابتدا کرده و اون رو به عنوان صاحب کتاب ذکر کرد، معلومه اون شخص شخص معتبریست، چون در مقدمه گفته که این احادیث رو از کتب مشهور و معتمد علیها اخذ کرده و طریق برای او ذکر کرده. خب در اینجا از حسن بن راشد بارهایشون ابتدا کرده روایت رو، پس این میشه معتبر. و در مشیخ هم قاسم یحیی رو برای نقل کتاب حسن راشد ذکر کرده و این به نوعی اعتبارش ثابت میکنه، افسون بر این که به خود قاسم یحیی نیز اعتماد کرده. راه دیگه که برای توثیق ذکر شده به وقوع در تحف العقول هست. یک مبنا اینه که بعضی قائلن که هر کسی که به عنوان راوی در کتاب تحف واقع بشه توثیق میشه، چون ابن شعبه حرانی در مقدمه کتاب می نویسه که اسقط الاسانی تخفیفا و ایجازن و این کان اکثر حولی سماعن و لان اکثر حال آداب والحکم تشهد و علی صحتها متونها فتعملوا مشاعر الشیعه ما قالته ائمتکم بل خذوا ما وصل امن فرض الله طاعته علیکم فتلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسماع و طاعت بالعمل به. خب در این مقدمه میگه روایات این کتاب رو از من اسقاط سند کردم، اجازن همه اینا رو شنیدم، متون قویش شهادت میده. بعد میگه معاشر شیعه، این چه از ائمه شما نقش شده و ما قال فتلقوا ما نقله الثقات عن السادات، اون چرا که ثقات اونها رو از ائمه بر نقل کردن، اونها رو اخذ کنید، عمل کنید، اطاعت کنید. پس میگه روایاتی که مذکور در تحف است ما نقله الثقات عن السادات ائمه بزرگوار، پس به نوعی داره شهادت میده که این روایات مذکور در او ما نقله الثقات است عن الائمه، هرچند رواتش حذف شده و روات مباشر امام ابقا شده فقط، پس مابقی که هست شده همه ثقات من السادات بوده. خب یکی از این راویان مباشر حسن بن راشد هست، پس ما نقل و ثقاتن سادات میشه و به نوعی ایشون دیگه در حال که اسمش آمده توصیق میشه. خب در این مبنا اشکالات متعددی هست که اولا توحف موجود مشخص نیست که همون توحف اصلی باشه، چون که این متواترن و متصلن از زمان مؤلف تا زمان متأخر و به دست ماها نرسیده، نه تواتری بر او هست نه سند معتبری. یه زمانی مفقود شده بود، بعد کتابی به این اسم پیدا شد و تطبیق کردن که این همان کتاب معروف توحف. نکته دوم، بر فرض این توحف همان توحف معروف باشد و ما به او سند معتبر داشته باشیم، این برداشت از مضمون این مقدمه هست که مقدمه های مخواد بگه تمام راویان مذکور در این روایات که من حذفش کردم یا ذکرش کردم همه ثقات بودن، یا این نصیحت کلی میکنه ایشیه به روایات راویان ثقه عمل کنید. پس داره توصیه میکنه فتعملوا معاشر الشیعه مقالت و ائمتکم فالخوزو ما وصل امن فرز الله طاعته علیکم و تلقو ما نقل و سقاطن سادات به سمع و طاعت و العمل به. خب داری توصیه میکنه، میگه که اونچه که از ائمه شما رسیده بهشون به دست شما عمل کنید، اونچه سقاط از سادات گفتن پابند باشید. اما خوش بالا میگه که اکثر حولی سماعن، اکثر اینها از راه سماع به من رسیده، یعنی بعضی از طرق دیگر مثلا. پس نمیخواد بگه همه راویان ثقاتن، میخواد بگه به آنچه که راویان ثقات گفتن به شما ورسید عمل کنید، نه اینکه من روایت کتاب رو از روایت ثقه الزامن نقل کردم. لذا این ظهور محل خدشه واقع شده. بعد که خب این حسن بن راشدی که در خود نکته سوم، حسن بن راشدی که در خود توحف هست، خب این حسن راشد کدام یک از این حسن راشد هاست؟ چون که اون راوی قبل رو حذف کرد، مثلا علی ابن سندی بوده که میشه تفاوی، اگه قاسم یحیی انجدهی بوده میشه کوفی، یا دیگران بودن. لذا این چون که اون سند حذف شده، ما معلوم نیست که این کدام یک از اون هاست. آیا من هر یک از این سه دوران داره که شوین داره مثلا اون حسن راشد بغدادی رو مثلا فرض توصیق میکنه که خوب و توصیق و نجاشی هم ذکر کرده، یا نه این همی حسن ابن راشد مولا بنی عباس و جد حسن یحیی است. این پس در اینجا محل تأیید و اون شخصی که مد نظر ایشون بوده و ذکر کرده برای ما مشخص نمیشه الزاماً. از این جهت مقداری نمیتوان بر فرض قبول نکات قبل گفتشون توصیق میکنه این حسن بن راشد کوفی را. مطلب بعدی که اینجا ذکر میکنه روایت ابن ابی عمیر از حسن بن راشد هست که در مواد متعددی در تهذیب در استبصار شو نقل کرده از حسن بن راشد. خب در اینجا چون که این ابن ابی عمیر از او نقل کرده و از این جهت به طبق مبنای این موجب توصیق حسن بن راشد میشه. خب در بررسی این هم خب این کدوم حسن بن راشد ابن ابی عمیر از او نقل کرده؟ الزاماً جد قاسمه یا تفاوی هم که اصحاب امام رضا بوده محتمل است که از او هم درک کرده باشه و نقل کرده باشه. پس ما اگر راهی پیدا کنیم که حسن راشدی که ابن ابی عمیر از او نقل کرده مشخص بشه، خب طبق این مبنا قضیه تمام میشه. اما اینجا مشکل صغروی هم داره، بر فرض تمامیت مبنا مشکلات صغروی در اینجا هست. و در اینجا راه ها و طرق دیگر هم ذکر شده، مثل مبنایی که روایت بنی فضال، مثل تا مبنای شیخ انصاری که علی ابن حسن بن فضال در استبصار از حسن راشد روایت کردند که داره خوز و ما روا و زر و ما روا، پس خوز و ما روا معلومه که خب حسن راشد هم اخذ به اخذ شده، پس اونایی که تو سند واقع شدن توثیق بشن. خب اینجا آقایون دیگر این مبنا نپذیرفتن، میگه معنای این خوز و ما روا این نیست که مروی انهای بنی فضال سقن، بلکه اشاره به این داره که فساد مذهب بنی فضال مانع از حجت خبر و وثاقتشون نیست. از روایت رو با فرض تمامیت سند و شرایط دیگر اخذ کنید، چون که از بنی فضالن نذارید کنار، ما رعاوشون بذارید کنار، اما رعاو قابل اخذ است، البته به شرط ها و شروط ها. مبنا دیگه نقل اصحاب اجماع، ابن ابی عمر اصحاب اجماع بود از این مبنا، نه اینکه سندش حذف شد، ترک شد، اونجا نقل کرد از ثقات بود و به شخص ابن ابی عمر، از بابی که شون یکی از اصحاب اجماع است. مجمع الاصحاب لا تصدیق ما یقولون تصحیح ما یصح عنهم، خوبشون حسن راشد نقل کرده، پس تصحیح ما یصح عنهم، تصدیق ما یقولون، پس ایشون میشه ثقه. اینجا یک اشکال سغراوی بود که حسن راشد مردد بین جد قاسم و غیرش، کدومش توصیح میشه؟ دو اینکه مبنای این جمله کشی که این چندین نفر، 8 نفر علمای اصحاب اجماع اند، معناش این نیست که تصدیق ما یقولون این رو چه کنه؟ بیاد تمام روات رو که در سلسله سند هستن همه رو تصدیق کنه، چون تصدیق ما یقولون به معنایی که از او برداشت میشه این است که اون معروف با اون مزامینشون مثلا عمل کنید، نه الزامن که خود افراد هم همشون مثلا فاسقه باشن. میخوای اینها رسیده، اینا قرائن داشتن، شواهد داشتن، چه میدونم نکات دیگه بوده، از این بعد دیگه حالا خیلی به سند مثلا نگاه نکنید. و این نکته خودش محل برداشت‌های متعددی است. برداشت دیگه تفسیره از این جمله است. بعضی میگه مراد این نیست که تصدیق ما یقولون ماننده اینها، یعنی اینکه افراد بعدی در اونها توصیق میشن و ثقن. نه، میگه خود این افراد به اجماع علما ثقه هستن، برخلاف بقیه که وثاقتشون اجماعی نیست. یعنی اجماع کردن که خود اینها آدم های ابن ابی عمر خودش مورد توصیق هست، نه اونهایی که بعد از اونها ذکر شدن. خود این در برداشت و تفسیر این کلام هم خودش نقاش‌هایی شده و محل بحث. مبنای دیگه که اینجا مطرح میشه مبنایی است که مثل استاد بچه الله تبریزی رحمت الله علیه میفرماد، که فرمود که افرادی مثل حسن راشد که معروف بوده، نامش در کتب روایی آمده، بعد براش تو مشیخه ذکر شده و سند ذکر شده، به روایت او مثلا عقد شده در توقیع امام زمان جای دیگر، پس این افراد که مشهور بودن همین که قطعی وارد نشده پس ثقه است. و به همین مقدار اکتفا میکنن و خودش یک مبنایی است. یا بس کثرت روایت که اینها تکثیر روایت از او بوده و این مقدار مثلا کفایت میکنه، یا همین که اسناد کافی ذکر شده کلان چه کافی ذکر کرده، ما دیگر مناقشه سندی اونها نمی کنیم. و از این دست مطالبی که به عنوان مبانی کلی وقود تفسیر قومی و مانند اونها که همینا میتواند یکی از راه های توصیح و عامه باشد، که خودش هر یک از این مبانی محل بحث و گفته بود. و
اما برخی از این راه رو قبلا اشاره کردیم، جلسه قبل ذکر کردیم و از اون طریق میشه تصحیح کرد. و این روایتی که بالاخره از حدیث اربعمه است و حدیث مهمی است در جاهای مختلف فقه با او تمسک میشه، اگه اثبات کنیم که راوی او حسن بن راشدی است که جد قاسم بن یحیی است، خب این دیگه و کوفی هست، به این طرق به توثیق عام یا خاص صدوق توثیق او ثابت بشه و بشه به او نقل کرد. و این روایت دیگر تصحیح بشه و در مقصد فقه به کار ما بیاد. الان متن روایت چی بود؟ علم و سبیانکون من علم ناما ینفعهم الله به، یه تعلیم بدیم به سبیانتون از علوم ما اون چی که برای اونها نفع میبخشه، که لا تقلب علیهم المرجع برعیا، که اونها مادم بوز واکسینه بشن، پخته بشن و توی این مطالب پایه های اعتقادیشو مستحکم بشه که مرجع بر اونها غلبه نکنن، اونها رو گمراه نکنن. پس مرجع چون که دعوای اعتقادی بوده، پس از علم ما اون چیزهای اونها یاد بدید که نفع داشته باشه، که لا تقلب علیهم المرجع برعیها، که موجب بشه بعد که مرجع در اونها ایجاد گمراهی و انحراف ایجاد نکنه. پس همین فراز خودش اثبات این میکنه که این ناظر هست به مباحث اعتقادی و سندش که درست شد دلالتش هم اینجا درست میشود. مگر ما بخواییم از محتوای کلی حدیث اربعمه بیان برداشت کنیم که این علم و سبیانکم اینها در سیاق مثلا استحباب ذکر شده و اینا سیاق وجوبی ندانه. حالا بحث این است که اگر یه امری آمده که داله بر وجوب است، خب در یک روایتی که مسائل مختلف در او اشاره شده از واجب و مستحب، خب ما هر یک از وجوب و استحباب قینه میخوامن یا به این زمرات تمسک میکنیم و اینه که داله بر وجوب است حمله بر او میکنیم، اون موقع رفعیت از ظهور نیازمنده به قرینه است و اون طرف است که قرینه میخواهد، جایی که مسلم است که میدانیم وجوب نیست، خب اونجا اون همه بر استحباب میکنیم و الا ما بقی رو به همون ظاهرش اخذ میکنیم. روایت دیگری که این روایت خب به سندها و دلالتها تمام شد، بریم روایت بعدی. یا محمد بن یعقوب عن احمد بن محمد العاصمی عن علی بن الحسن عن علی بن اسباد عن عمه یعقوب بن سالم عن ابی عبدالله قال الغلام یلعب سبع سنین و یتعلم الکتاب سبع سنین و یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین. کافی جل 6 صفحه 47. در اینجا خب قبلا این روایات از این دست ما چند بار اینا رو اشاره کردیم و ذکر شده، حالا بعدا هم این روایت دوباره مفصل در جای خودش میاد. میگه غلام 7 سال به بازی میگذرانه و تعلیم کتاب میکنه 7 سال و تعلم الحلال و الحرام 7 سنین. خب در اون تعلیم کلام، تعلیم کتاب و بعدش تعلیم حلال و حرام، در این 2 هفته بعدی، خب از 7 دوم از 8 سالگی میگه شما کتاب رو باید بهش یاد بدید. خب اینجا بستگی داره این استدلال و تمامیتش در این فقره تعلم الکتاب 7 سنین در 7 سال دوم کتاب یاد میگیرد. خب بگه مراد من الکتاب چیست؟ خب کتاب اینجا مراد از کتاب میشه قرآن، یعنی شما قرآن رو به او یاد بدید. از قرآن یاد دادن چون که قرآن مشتمل است بر مطالب مختلف، پس در ضمن او و در ضمن آموزش قرآن و مطالب قرآن مذکور در قرآن، پس تعلیم مسائل اعتقادی هم هست.
خب اگر ما باشیم با این میزان من دلاله لعل اینجا انگلد اشکالی بشود که یتعلم الکتاب یعنی شاید قرآن خواندن. حالا این روایت در هفته دوم در بعضی روایت کتابت آمده، یعنی نوشتن بهش یاد بدیم. حالا ما به ظاهر همین روایت عکس میکنیم که الکتابه و منصرف به قرآنه، اما تعلم الکتاب این احتمال وجود داره که منظور تعلیم کتاب یعنی قرائت قرآن، نه تعلیم محتوای قرآن و بچه 7 سال 8 سال یاد بدید، یعنی قرآن خواندن بهش یاد بدید. اگر این شد با این احتمال، دیگر استدلال به این روایت و به این فقرهش نمیتوان کرد. نکته بعدی در همین روایت فقره سوم است که تعلم الحلال و الحرام سبع سنین، حلال و حرام ها رو بهش یاد بدید. در اینجا یاد دادن حلال و حلال و حرام ها در تعلیم حلال و حرام بگیم این تعلم الحلال و الحرام عام از امور احکام و مناسک و مانند این هاست و مسائل اعتقادی حلال و حرام که فقط این بحث نماز و روزه و حج و این چیزها نیست، بلکه حرام مثلا شرک حرامه، بعضی مطالب حرامه، که با این توصیه در حلال و حرام داده بشود و بگیم اینها شامل همه امور حلال و حرام از امور اعتقادی و احکام و مناسک می شود، که با این گونه البته میاد سبع سوم، اگر بگیم میاد سبع سین سوم دیگه از کودک دیگه خارج میشه، اون موقع دلالتش یتعلم الحلال و الحرام درست میشه، هم میاد در عمر 15 سالگی به بعد دیگه از بالغ میشه او، پس دیگه از کودکی خارج میشه دیگه. از این جهت دوباره اگر با فقره سوم بخواد استدلال تمام کنی، اون دیگه باز از مانحنفی خارج میشه. بله نسبت به فرزند و اون فوان بلوغ دلالت خواهد داشت. در تأیید این روایات بالا ما به این سیاق روایاتی رو از عامه داریم که از اهل سنت ان النبی صلی الله علیه و آله انه قال ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم و حب اهل بیتی و قرائت القرآن، یعنی که ادب کنید اولادتون رو بر سه خصلت، یکی حب نبی و حب اهل بیت، بیمارو محبت نبی محبت اهل بیت، بخواد تأدیب محبت اهل بیت کنی باید مقام نبی رو بگی، مقام اهل بیت رو بگی، جایگاهشون رو بگی، تا در دل بچه اون فرایند محبت به این خاندان ایجاد بشود به رسول آل. و این ذکر نبی و اهل بیت علیهم السلام برای ایجاد محبت بالاخره در اداد مسائل اعتقادی است، مسائلی است که باید در رابطه با نبوت و جایگاهش و امامت و وصایت و اونها و خصائص اونها صحبت کرد که به نوعی در زمره مسائل اعتقادی معنای عامش قرار می گیرن. بس از این جهت که میگه ادب کنید اونها رو بر حب نبی و حب اهل بیت. البته خب لا یخفا کنه اهل بیت رو خودشون این معنای عامتری از این قضیه میکنن، حالا ما به اون جهت مستاقیش کار نداریم، بالاخره برای این مسائل اعتقادی با این بیانی که قد تقدم دلالت خواهد داشت. روایت دیگری که در تأیید این مطلب هست علامه مجلسی از مجلسی ذکر میکنه، میگه برعیت و من طرقهم ان عائشه ان رسول الله صلی الله علیه و آله به سبع طرق، به اونه دو طرق متعدده هم دارن، به سبع طرق یا معشر انصار ادبوا اولادکم علی حب علی علیه السلام. خب این روایتیست که از عایشه اونها به هفت طریق ذکر کردن که تأدیب کنید اولاد رو بر حب امیر المؤمنین علیه السلام، که خب با تعریفی که در زیر روایت بالا ذکر شد این هم به نوعی در اداد مسائل اعتقادی است، چون باید فضائلشون رو بگید و جایگاهشون رو بگید و مسائلی که در رابطه با شأن و اون اعتبار و علو و مقام اینا هست ذکر کنید تا این محبته ایجاد بشود. پس این هم میاد
به نوعی در مسائل اعتقادی، و چون که خب از اهل سنت هست و سند اونها از توجه به ضوابط ما صحیح نیست، به عنوان معیدات دلیل اون اتعلم کتاب سبع سنین در اونجا ذکر شده. روایت دیگر هست از در من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 493، ما روی الفقیه انه کان جابر بن عبدالله الانصاری یدور فی سکک انصار بالمدینه و هو یقول، این روایتی است که اونجا آورده، در فقیه ذکر کرده، ما روی فقیه آورده که کان جابر، دیگه اون سند درش ذکر نشده، اما همین روایت رو مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه رواه و مسندن فی علل الشرایع جلد 1 صفحه 142 شو نقل کرده که حدثنا محمد بن موسى بن المتوکل رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن فزيل بن عثمان عن ابي الزبير المكي قال رأيت جابرا متوكعا على عصاه وهو يدور في سكك الانصار و مجالسهم و هو یقول علیون خیر البشر فمن ابا فقد کفر یا معشر الانصار ادب و اولادکم علا حب علی فمن ابا فانظروا فی شأن امه. خب این روایتی که اینجا نقل شده که مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر و الی الشرایع اون رو ذکر کرده، عرض کردیم که سندش در علل ذکر شده، محمد بن موسى بن متوکل که ایشون توصیف خاص در نداره، در رجال شیخ نامش آمده، رجال توصی باب میم 437 رقم 6253 محمد بن موسى بن المتوكل روان و عبدالله بن جعفر الهمیری روان عبدالله بن جعفر الهمیری روان امنه ابن بابوی، ایشون میگه محمد بن موسى بن متوكل روایت میکنه از عبدالله بن جعفر الهمیری و روان هم ابن بابوی از اون داره نقل میکنه. پس این نامش رو اینجا آورده و چیزی هم مرحوم شیخ ذکر نکرده. حالا وجود توثیقی که برای محمد ابن موسى ابن متوکل اینجا نقل شده، خب نکته است ابن داوود در رجال باب میم صفحه 337 رقم 14 82 یه محمد بن موسى المتوکل ثقته، پس ابن داوود نسبت به ایشون داره توصیفی در رجالش ذکر میکنه. مرحوم علامه هم در خلاصه فصل سوم اونجا باب اول در زید محمد صفحه 149 رقم 58 محمد بن موسى بن متوکل ثقتان، و همچنین برخی از طرق روایاتی رو تصحیح کرده که محمد بن موسى بن متوکل در اون واقع شده. و توثیق سومی که آمده توثیق خواسته سید متاوس هست رحمت الله علیه در فلاح و سائل صفحه 158 روایتی رو بیان میکنه که در سندش ایشون ذکر شده، در نهایت میگه و روایت الحدیث ثقاتون بالاتفاق. خب این هم
چون که سیف طاووس هم میگه محتمل حدثه و حس بوده و اونم با این تعبیر که میگه بروات الحویث فقاط بالاتفاق، میگه با این جزم و ادعای اتفاق میکنه. و در اون حدیث هم محمد بن موسی بن متوکل حضور داره، لذا به نوعی میشه از این طریق دیگر توثیق خاص سیدن طاووس رو این شخص داره. خب محمد بن یحیی العطار نفر بعدی است که در سند ذکر شده، نجاشی در رجال صفحه 353 رقم 946 میگه محمد بن یحیی ابو جعفر العطار القمی شیخ اصحابنا فی زمانه ثقت و عین کثیر الحدیث. از مرحوم نجاشی به صراحت میاد ایشون رو توصیق میکنه و ذکر میکنه و نسبت به او این نکته رو میاره که به مورد ثقه بوده و عین بوده و کثیر الحدیث بوده و سقوط شیخ اصحاب ما بوده، از جایگاه والای محمد بن یحیی العطار برخوردار. نفر بعدی که در سند آمده محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری. این محمد بن احمد که اینجا در سند ذکر شده در رجال نجاشی باب میم صفحه 348 رقم 939 که محمد بن احمد بن یحیی بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالک الاشعری القمی، ازشون اینجوری نقل میکنه که ابو جعفر کان ثقتم فی الحدیث، که ایشون ابو جعفر کان ثقتن فی الحدیث، در حدیث خب شخص معتبری بود. میگه البته الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل و لا یبالی عن من اخذ و ما علیه فی نفسه مطعنا فی شی. میگه البته خب برخی اصحاب ما، ایشون ابتدا میگه کان ثقه، ایشون در حدیث ثقه بوده، اما در این حال هم میگه که روایاتی که ایشون نقل میکنه در لابلای روایاتش ضعفا و اعتماد و مراسیل اینها بوده، بعد خب روایاتش رو در این دقت رو بکنی، اما خودش رو بالاخره ایشون توثیق نقل میکنه مرحوم نجاشی. از این جهت محمد بن احمد مورد توثیق ایشون هست. بعدی محمد بن سندی هست که این خب توثیق خاصی برای ذکر نشده در رجال طوسی صفحه 437 رقم 62-55 ایشون نقل میکنه محمد ابن سندی رواند ابن حکم. خب ایشون یعنی همون محمد ابن اسماعیل سندی ابن عیسی الاشعری است که محمد ابن سندی میشه محمد ابن اسماعیل، اما خوب نسبت به ایشون توثیق خاصی مطرح نشده. بعدی علی ابن حکم هست که قبلا گفتیم ایشون متعدده به این افراد، و چطور میشه این رو تصدیق کرد؟ توثیق کرد که مفصل در رابطه با او قبلا ذکر شد تو همین که دیگه جلسه گذاشتم مجددی اشاراتی داشتیم. عن فزیل ابن عثمان ذکر شیخ الطوسی الفزیل الاعور ثم ذکر در بخش فزیل ابن عثمان سیروفی و قال و اظن انهما واحد، فهرست شیخ الطوسی صفحه 126. پس یک الفزیل الاعور داریم، بعد یکم فزیل ابن عثمان سیروفی داریم. از در اینجا دو اسم ذکر شده که برخی اینها رو یک نفر به حساب آوردند نه دو نفر. در رجال نجاشی در صفحه 308 اونجا اشاره داره کلفوزه فضل ابن عثمان المرادی السائق الانباری ابو محمد العبر. از ایشون فضل ابن عثمان ذکر کرد که این هم انباریه که ابو محمد اعور ایشون. بعد این میگه سقطون سقه و نقل روایتی از امام صادق علیه السلام میکنه که اون بحث بعدی خودش در جای خودش هست. پس در اینجا نسبت به ایشون یک توثیقی ذکر شده و علامه در خلاصش میفرماد الفضل ابن عثمان المرادی از سائق الانباری، یعنی همین کسی که مرحوم نجاشی هم گفته المرادی از سائق الانباری، میگه این ابو محمد همه اعور است. پس داره توحید درست میکنه که ما عرض کردیم یک فضیل الاعوره که شیخ رو ذکر کرد، بعد اومده فضیل ابن عثمان سیروفی رو ذکر کرد و میگه از اون نهما واحد. اینجا هم مرحوم علامه میگه که الفضل ابن عثمان المرادی از سائق الانباری ابو محمد الاعور ثقتون ثقه، که اینجا مورد توثیق قرار گرفته. و در ادامه ذکر میکنه آیه خویی، اون خلاصه بود صفحه 133 که میگیشون از امام صادق هم نقل روایت داره. خب این کلام مرحوم علامه بود. آقای خویی در اینجا میگه خب این فضیل ابن عثمان احتمال داره اون سابق سیروفی باشه و یا اون شخص دیگر اعور. از این اتحادی که مرحوم علامه اینا ذکر میکنن ایشون درش این مطلب رو میاره که خب که این که توصیفی که اینجا ما میخوام ایجاد کنیم در اینجا آیا احتمال داره که ایشون شخص دیگری باشن و اینها دو تا باشن و این به اون دیگری برگشت کنه نه به این. ایشون میگه ما ذکره و شیخ لا بعصبه، که مرحوم شیخ آمده فرض ذکری کرده که انه هما مثلا واحدن، اون عد فضیل الاعور سمم یا فضیل ابن عثمان سیروفی جدا ذکر میکنه و این میگه همون اعوره هست. شو اشاره داره آی خوی به اون کلام شیخ رحمت الله علیه، میگه لا بعصبه لاحتمال یکون و سائق سیروفیان ایزن، که نه یکی باشه همونه که سائق سیروفیه این همون باشه. و ایوه دو عدم تعرض نجاشی لفضیل ابن عثمان سیروفی. پس در اینجا این کسی که سائق بوده اون انباری بوده این همون سیروفیه، با هم اینا یک نفرن، ما دو شخص نداریم، یکی اون اول باشه یکی عثمان سیروفی باشه، بلکه با هم به یک جا برگشت میکنه، به یک نفر خواهم بود. میگه تاییدش اینه که نجاشی از فضیل ابن عثمان سیروفی نامی نیاورده، نمیشه ما دو نفر داشته باشیم مستقلن و ایشون یکی رو ذکر کنه و دیگری رو ذکر نکنه. در ادامه میگه که یؤکد انه لم توجد روایت عن فضیل ابن عثمان سیروفی ولو کان رجلا آخر وله کتاب ذکرت له روایت واحده لا محاله، لقد یه چیزی ازش روایتی چیزی جایی درج میشد، یعنی گمنام نمیموند. خوب در مجمع رجال حدیث جلد 13 صفحه 331 اونجا این مباحث با معروف مطرح میشه در اینجا. و در این روایت که با این سندی که مطرح شده و ذکر شده که در رجال کشی هم نقل شده صفحه 44 که میگه محمد ابن مسعود قال حدثنی علی ابن محمد قال حدثنی محمد ابن احمد ابن یحیی هم محمد ابن سفری اینجا آمده و این تغییری داره با قبلیش، ان علی ابن حکم ان فضل ابن عثمان ان ابی الزبیر. اینجا اون رو فضل و فضل، این اختلاف در اون منابع هست که همین روایت قال رأیت جابر توکل علی عصاه و یدور فی سکک المدینه و مجالسه و ها یقول علی یون خیر بشر و من ابا فقط کفن یا معشر انصار عده و اولادکم علی حب علی علیه السلام فمن ابا فینظر فی شأن امه. کسی در درونش و محبت این حضرت نباشه باید ببینه بالاخره عرب زاده هست یا نیست. نفر آخر ابی الزبیر مکی بود که روزة المتقین من مجلسی اول در شهر من لا یحضر جلد 14 صفحه 483 میگه ابو زبیر مکی روایت از جابر ابن عبدالله انصاری میکنه، روایت عنه فضیل ابن عثمان از اون نقل میکنه به محبت ابن عمار و ذکر عامه که ان اسم او محمد ابن مسلم صدوق بود، حافظ بود، ثقه بود و ضعف او بعضهم و که انه لتشیعه و یروی باقر علیه السلام. یه آدم ثقه، اگه تضعیفی هم واقع شده این تضعیف از بعض عامه این از توثیقش کردن، اما بعض دیگه هم که این تضعیفش کردن این به خاطر اینکه اون تشیع داشته از این جهت باش خوب نبودن. خب هم در مجموع این نکته ای که آمده، خب با همه این ورزی سندی بعضی اشخاص که در سند این روایت بودن مثل اون محمد ابن سندی خب توثیقی براش در اینجا ذکر نشده، مگر طرف بخواد دنبال طرق دیگر و توثیقات عامه اینا برایشون بخواد جاری کنه، وجود یک تطبیق پیدا کنه. اما در نهایت یه مطلبی است که داره ابی زبیر مکی از جابر نقل کنه از خودش. جابر نمیگه من اینو شنیدم از امامی از دیگرانی نقل کنه. بالاخره این شد برداشت کلی جابر باشه از این قضیه یا سماعش از اهل بیت علیه السلام باشه. فعلا توی مت اشاره نسبت به این قضیه انجام نشده، پس هم سند و هم اصل نکته میشه مستند به جابر قول معصومی نیست. سندم دلالتا این محل تأمل در اینجا قرار میگیره که این رو ما نمیتوانیم تمسک کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.